خب، تصور کن یه لوح گلی 3000 ساله پیدا میکنی، از اونایی که
همه متخصصا با هیجان میگن این دیگه خودشه.
آره دقیقاً، متنی که ظاهراً سرچشمه تمام باورهای ما درباره آغاز کیهانه. اما چی میشه اگه بعد از دهه ها تحقیق متوجه بشی این لوح اصلا درباره خلق جهان نیست؟
اوه، یعنی کلن یه چیز دیگه باشه؟
آره، مثلا فقط یه بیلبورد تبلیغاتی یا یه کمپین سیاسی ماقبل تاریخ برای به قدرت رسیدن یه حاکم خاص باشه. میدونی وقتی به عنوان یه انسان امروزی به این متون باستانی نگاه میکنی، ناخودآگاه انتظار داری با یه پرونده شفاف طرف بشی.
راستش ما همیشه دوست داریم تاریخ رو خیلی سرراست ببینیم.
درسته، ولی واقعیت اینه که ما با یه هزار توی از تفسیر و سیاست و استعاره طرفیم. امروز قراره تو این بررسی دقیق پرونده همین موضوع رو کاملا باز کنیم. ما به سراغ یادداشت‌های سخنرانی هفتم رابرت وان وی درباره تاریخ عهد عتیق میریم. تمرکزمون هم روی فصل اول پیدایش و داستان‌های آفرینش بین‌النهرین، مخصوصا اون متن جنجالی اونومایلیش.
و خب باید همین اول کار به شنونده هامون بگیم که ما اینجا اصلا قرار نیست بگیم حق با کیه یا از ایدئولوژی خاصی دفاع کنیم، درسته؟
دقیقاً. مأموریت ما امروز فقط اینه که بفهمیم معماری فکری این متفکران چطور کار میکرده. میخوایم ببینیم انسانها چطور مرز بین تاریخ، علم و نمادگرایی رو رسم میکردن.
خب ورود به این معماری فکری واقعا مثل بدم زدن توی یه میدان مین فلسفیه. آخه مسئله فقط بر سر چند خط متن مذهبی متعلق به هزاران سال پیش نیست.
پس چیه؟
چالشی که وان ویژی و بقیه محققان باهاش درگیرن اینه که ما اساساً چطور میتونیم واقعیت رو از دل کلماتی که توی یه فرهنگ کاملاً بیگانه نوشته شدن استخراج کنیم. یکی از پرحرارت‌ترین بحث‌هایی که توی این یادداشت‌ها مطرح میشه چیزیه که بهش میگن فرضیه چارچوب ادبی.
چارچوب ادبی یعنی چی دقیقاً؟
ببین، طرفداران این نظریه یه راه فرار هوشمندانه برای حل تضادهای علمی پیدا کردن. اونها میگن روزهای ششگانه آفرینش تو فصل اول پیدایش اصلاً قرار نبوده روزهای تقویمی و 24 ساعته باشن.
پس چی بودن؟
میگن این روزها صرفاً یه دارباست مفهومی یا یه ابزار ادبی هستن. یه قالبی که نویسنده بتونه داستان شکلگیری جهان رو توی ساختار ملزم و قابل فهم ارائه بده.
خب، پس با این حساب متن داره یه حقیقت عمیق‌تر رو بیان میکنه، اما نه از طریق داده‌های علمی.
آره دقیقا همینه.
این برام شبیه تفاوت بین یه نقاشی کوبیسم از پیکاسو و یه عکس پرسونلی پاسپورته. میدونی اگه تو به یه پورتری از پیکاسو نگاه کنی و بگی چرا هر دو تا چشم این آدم یه طرف صورتشه، این از نظر آناتومی غلطه.
خب اون وقت اصلا ژانرمون اثر رو متوجه نشدی.
آفرین. فرضیه چارچوب ادبی هم ظاهرا داره میگه کتاب پیدایش یه نقاشی هنری برای انتقال مفهومه، نه یه گزارش مستند پزشکی. اما تا جایی که من از منابعمون متوجه شدم، رابرت وانشکیان با این نوع نگاه به شدت زاویه داره. چرا اون این انعطاف پذیری ادبی رو نمیپذیره؟
راستش استدلال وانوی اینجا خیلی بنیادیه. اون معتقد خطر بزرگ این فرضیه تو پیامدهای منطقی اونه. وانوی میگه وقتی شما به متن نگاه میکنید، هیچ نشانه درون متنی یا چشمک ادبی وجود نداره که به خواننده بگه هی من فقط یه استعاره‌ام.
یعنی متن داره خودش رو کاملا واقعی و تاریخی جلوه میده.
بله، متن داره خودش رو به عنوان یه توالی زمانی واقعی معرفی میکنه. مشکل وانبوی اینه که اگر ما اجازه بدیم یه گزارش ظاهراً تاریخی صرفاً به خاطر راحتی خودمون به یه ساختار ادبی تقلیل پیدا کنه، چه زمینی هست که این فیلتر رو روی بقیه یه تعریف اعمال نکنیم؟
اون منظورت اینه که ممکنه همه چیز رو زیر سوال ببریم.
دقیقاً، این مسیر میتونه به جای ختم بشه که تمام رویدادهای تاریخی بشن یه مشت استعاره هنری و در نهایت پایه هر گونه ادعای تاریخی واقعی فرو بریزه.
میفهمم، اما یه گره منطقی دیگه هم اینجا هست.
چه گرهی؟
اگه این متن فقط یه شعر یا یه چارچوب ذهنی ساخته نویسنده باشه، پس تکلیف اون دستورات عملی و قوانینی که مستقیماً بر پایه همین روزهای آفرینش به انسانها داده شده چی میشه؟
منظورت قانون استراحته؟
آره، مثلا ما میدونیم که مفهوم آخر هفته و یک روز استراحت ریشه در همین متن داره. اگر اون 6 روز کار کیهانی فقط یه تکنیک داستان نویسی باشه، پس ما انسان‌ها داریم زندگیمون رو بر اساس یه رمان تخیلی تنظیم می‌کنیم.
زدی به هدف. این همون نقطه اوج نقد وان وای به این فرضیه است. اون برای اثبات این تناقض دست میذاره روی فصل 20 سفر خروج، جایی که قانون سبت یا روز استراحت وضع میشه.
خب اونجا چی میگه؟
اونجا الگوی کار و استراحت انسان، یعنی 6 روز کار فیزیکی و 1 روز توقف کامل، دقیقاً بر پایه الگوی کار خدا در زمان آفرینش بنا شده. مکانیزم استدلال وان وای اینطوریه که اگر کار خدا تو اون 6 روز فلد یه ایده ادبی تو ذهن نویسنده باشه، پس انسان تاریخی داره از چی تقلید میکنه؟
جالب شد. یعنی انسان‌ها دیگه از واقعیت کار الهی تقلید نمی‌کنن.
درسته، دارن از یه فرمول هنری و ساخته دست بشر تقلید میکنن و این از نظر الهیاتی برای وانووی غیر قابل قبوله،
چون مبنای واقع گرایانه قوانین رو کلن نابود میکنه. پس از دید وانووی اگر ریشه قانون واقعی توی رویداد غیر واقعی باشه، کل سیستم بی اعتبار میشه.
دقیقا همینه.
اما آیا این یعنی ما باید بین زیبایی ادبی و واقعیت تاریخی حتما یکی رو انتخاب کنیم؟ نمیشه یه متن همزمان هم ساختار هنری خیره کننده‌ای داشته باشه و هم یه رویداد واقعی رو گزارش بده؟
اتفاقا تو همین یادداشتام ما شاهد یه نگاه سوم یا یه رویکرد میانه هم هستیم. دکتر رابرت نیومن تو مقالش تو کتاب مباحثه پیدایش که سال 1986 منتشر شد، سعی میکنه این تقابل رو بشکنه.
خب نیومن چرا حلی داره؟
نیومن استدلال میکنه که تقابل بین فرم و واقعیت یه تقابل غیر ضروریه. اون میپذیره که بله، متن پیدایش پر از موازی سازی های ادبیه و یه ساختار اوجگیرنده به سمت روز هفتم داره، اما کشف این معماری هنری نباید ما رو به این نتیجه برسونه که متن هیچ واقعیتی نداره.
یعنی میگی خود اتفاقات میتونن به شکل منظم و شاعرانه رخ داده باشن؟
آفرین. نیومن میگه هیچ مانع منطقی وجود نداره که خداوند تاریخ رو طوری پیش برده باشه که این الگوی منظم تو عمل پیاده بشه. واقعیت میتونه به خودی خود ساختار یافته باشه بدون اینکه برچسب تخیلی بهش بزنیم.
خب اگر فرض وانووی و نیومن رو مبنا قرار بدیم و بپذیریم که ما با یه تاریخ واقعی طرفیم، بلا فاصله محکم میخوریم به یه دیوار بتونی به اسم علم.
آخ، همون چالش همیشگی.
آره دیگه، اگر اون روزها واقعیت فیزیکی دارن، ذهن ما چطور میتونه این ادعا رو با لایه‌های زمین شناسی، فسیل دایناسورها و شواهدی که میگن زمین میلیاردها سال قدمت داره آشتی بده؟ اینجاست که بحران شروع میشه.
راستش برای مدیریت همین بحران عمیق، یه گروهی از متفکران تو گذشته مجبور شدن یه راحل فلسفی و تا حدودی عجیب خلق کنن.
چرا حلی؟
مفهومی به نام آفرینش با قدمت ساخته شده. ایدش اینه که وقتی جهان خلق شد، از همون ثانیه اول کهنسال به دنیا اومد.
اوه، سب کن ببینم یعنی چی کهنسال به دنیا اومد؟
میبینی مثل آدم و حوا که به عنوان انسانهای بالغ خلق شدن و دوران نوزادی نداشتن، اینا میگن زمین هم در لحظه تولدش همراه با کوههای فرایش یافته، دره‌های عمیق و از همه مهمتر فسیل‌هایی که از قبل درون لایه‌های سنگی قرار داده شده بودن خلق شد تا کلن پیر به نظر برسه.
وای، این من رو یاد اون استدلال طنزآمیز فلسفی میندازه که بهش میگن پنجشنبه گذشته.
پنجشنبه گذشته؟
آره. ایده ای که میگه هیچ راهی وجود نداره ثابت کنی کل کیهان با تمام خاطرات کودکی ما و همین میکروفونی که جلومونه دقیقاً پنجشنبه هفته پیش خلق نشده باشه. میدونی اگر بپذیریم که فسیل ها بدون اینکه حیوانی واقعا وجود داشته باشه کار گذاشته شدن، این کل درک ما از علت و معلول رو نابود میکنه.
کاملا درسته.
و مهمتر از اون، آیا این کار عملا خدا رو یه طراح فریبکار نشون نمیده که داره نشانه های جعلی تو طبیعت میکاره؟
دقیقا، به خاطر همین پیامدهای ویرانگره که وان ویدز این نظریه رو با قاطعیت رد میکنه. تو منطق به این میگن استدلالی که بیش از حد ثابت میکند.
یعنی چی؟
یعنی اگر شما یک بار از این کارت قدمت ظاهری استفاده کنید، دیگه هیچ ترمز دستی وجود نداره. برای روشن شدن عمق فاجعه، وان وی به کتاب جنگ علم و مسیحیت نوشته وایت ارجاع میده.
خب وایت چی میگه تو کتابش؟
وایت نشون میده که چطور تو قرنهای گذشته وقتی شواهد تمدنهای قدیمی مثل مصر باستان کشف شد، یه عده نمیتونستن این تاریخ رو با گاه شمار خودشون تطبیق بدن.
خب چی کار کردن؟
هیچی. ادعا کردن که تمدن مصر با تمام اهرام و خطوط هیروگلیفشاش بدون هیچ روند توسعی یهویی توسط خدا سر جاش قرار داده شده.
جدی میگی؟ یعنی ادعا میکردن مصری ها از روز اول با حرمهای نیمه کاره و یه تاریخچه جعلی رو زمین ظاهر شدن؟
آره دیگه.
خب این تفکر که ریشه ی هر گونه تحقیقات تاریخی و علمی رو میسوزونه.
دقیقاً. نتیجه نهایی این رویکرد رسیدن به یه شکگرایی مطلقه. وانیوی استدلال میکنه خدایی که تاریخ غیر واقعی رو تو لایه‌های زمین هک میکنه قابل اعتماد نیست. اگر اون تاریخچه هرگز اتفاق نیفتاده باشه، هیچ دلیلی جز فریب دادن ناظر وجود نداره. به همین دلیل وانیوی نظریه رو یه بنبست فکری میدونه.
خب، بیاین فرض کنیم از این بنبست عبور کردیم. زمین دارای تاریخ واقعی و غیر فریبنده است. اما اینجا یه شکاف اطلاعاتی خیلی بزرگ داریم.
چه شکافی؟
خب اگر این اتفاقات پیش از وجود هر گونه انسانی رخ داده، پس اون نویسنده که حالا در سنت کلاسیک موسی در نظر گرفته میشه، اصلا چطور از جزئیات با خبر شده؟
سوال خیلی خوبیه.
آخه راوی که اونجا نبوده. آیا موسی نقشی شبیه به یه روزنامه نگار تحقیقی داشته؟ مثلا رفته منابع و افسانه‌های قبلی رو جمع‌آوری کرده؟ یا نه مثل یه پیامبر رو کوه نشسته و صحنه‌های آفرینش رو توی مکاشفه سینمایی دیده؟
این یکی از همون جاهاییه که سکوت منابع خیلی پررنگه. تو خود متن هیچ ادعایی درباره مکانیزم انتقال این دانش وجود نداره، اما وقتی به یادداشت‌های وان وی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که برای اون چگونگی رسیدن اطلاعات به موسی اصلا مسئله اصلی نیست.
پس چی براش مهمه؟
چه خدا مستقیما با موسی صحبت کرده باشه، چه تصاویری رو تو رویا بهش نشون داده باشه و چه موسی اسناد باستانی رو گردآوری کرده باشه، هیچ کدوم برای وان وی بحران ایجاد نمی‌کنه. تمرکز الهیاتی وان وی روی خروجی نهاییه.
منظورت اینه که محصول نهایی مهمه؟
آره، اون معتقد نظارت الهی باعث شده تا فارغ از روش متن نهایی الهام شده و بدون خطا باشه.
پس اون مهر تایید نهایی که به متن اعتبار میده. اما گفتی شاید موسی متون قبلی رو ویرایش کرده باشه. این من رو یاد ایده فینگان میندازه، فرضیه اقتباس.
دقیقاً. فینگان این سوال جسورانه رو مطرح میکنه که آیا ممکنه خدا موسی رو هدایت کرده باشه تا یه روایت آفرینش قدیمی تر، مثلا یه اسطوره بابلی رو برداره
و بعدش پاکسازی کنه؟
بله، تمام عناصر چند خدایی و جادوهاش رو فیلتر کنه و نسخه تصفیه شده رو به عنوان یه متن توحیدی بنویسه.
وانووای با این ایده موافقه؟
وانووای با احتیاط برخورد میکنه. میگه از نظر تئوریک هیچ مشکلی نداره. قدرت خدا محدود نیست. اما وقتی پای شواهد تاریخی میاد وسط، وانووای تأکید میکنه که ما هیچ مدرک قابل اتکایی نداریم که نشون بده همچین اقتباسی واقعا تو تاریخ اتفاق افتاده.
خب، صحبت از اسطوره‌های بابلی شد. راستش نمیتونیم از یکی از بزرگترین زلزله‌های باستانشناسی تو قرن 19 چشم‌پوشی کنیم. اصلا ایده این که متون مقدس ممکنه کپی باشن از کجا شروع شد؟
برای درک این زلزله باید برگردیم به سال 1875. مردی به نام جورج آدام اسمیت تو موزه بریتانیا داشت الواح گلی کشف شده از بین نهرین رو بررسی می‌کرد.
و چی پیدا کرد؟
متوجه یه سری الگوهای آشنا شد. نامه‌ای به روزنامه دیلی تلگراف نوشت و گفت که حدود 20 لوح باستانی پیدا کرده که داستان آفرینش رو با جزئیات شگفت‌انگیز روایت می‌کنن. بعداً هم کتابی به نام روایت کلدانی پیدایش نوشت.
میتونم تصور کنم چه شوک فرهنگی بزرگی به جامعه اون زمان وارد شد.
دقیقاً، مثل بمب صدا کرد. ناگهان جهان غرب با متنی روبرو شد که پیش از کتاب مقدس نوشته شده بود و ظاهراً همون مفاهیم رو داشت.
تا قبل از اون همه فکر میکردن روایت خودشون کاملا اوریجیناله، اما یهو میبینن همسایان باستانیشون قرنها قبل همون داستان رو روی گل حک کردن.
و خب این شوک خیلی زود به یه شکل‌گرایی رادیکال تبدیل شد. چهره اصلی این جریان هم دانشمندی بود به نام فردریخ دلیچ.
دلیچ؟
آره، در سال 1902 یه سری سخنرانی به شدت جنجالی با عنوان بابن و کتاب مقدس ارائه داد. اما یه نکته روانشناختی جالب درباره دلیچ هست، پیشینه خانوادگیش.
چه نکته؟
پدرش فرانز دلیچ یکی از معتقدترین مفسران محافظه‌کار بود، اما فردریش دقیقاً در نقطه مقابل پدرش ایستاد و مکتبی رو پایه‌گذاری کرد که به پان بابلی معروف شد.
عجب. پس این فقط یه بحث آکادمیک نبوده، یه جور طغیان فکری و شاید شکاف نسلی هم توش دخیل بوده. حالا این مکتب پان بابلی چطور می‌خواست ثابت کنه متون عبرانی اصالت ندارن؟
استدلالشون خیلی تهاجمی بود. میگفتن کل جهانبینی کتاب مقدس کپی دست چندمی از فرهنگ بابلی هاست. دلیچ تو کتاب دو جلدی خودش تو سال 1920 به اسم فریب بزرگ متون عبرانی رو ملغمه ای از فریبکاری خوند.
اسم کتابش فریب بزرگ بود؟ این دیگه اعلام جرمه.
آره، از نگاه اون این متن فقط یه سند پروپاگاندا بود که اسطوره‌های بابلی رو به سرقت برده بود.
خب، دلیچ بر اساس چه منطقی اینقدر مطمئن بود که مسیر کپی برداری فقط از سمت بابل به متون عبرانی بوده؟
کلید ماجرا تو زمان بندی بود. دلیچ می گفت داستانهای بابلی مثل انوما الیش ریشه در سالهای 1700 تا 2000 قبل از میلاد دارن. اما زمان زندگی موسا بین 1400 تا 1200 قبل از میلاد تخمین زده میشه.
پس چون قدیمی ترن منبع اصلین؟
آره، منطقش این بود که بابلیا قدیمی ترن، پس هر متن مشابهی قطعاً یه نسخه کپی شده از اونهاست.
راستش من با این منطق مشکل دارم. ببین، صرفاً به خاطر اینکه یه نفر زودتر یه چیزی رو مکتوب کرده لزوماً منبع مطلق نیست.
چطور؟
مثلا فکر کن من امروز یه ضرب المثل قدیمی رو توی شبکه اجتماعی بنویسم، تو فردا همونو بنویسی، اگه 100 سال دیگه یکی اینا رو پیدا کنه بگه چون من یه روز زودتر نوشتم پس تو کپی کردی.
خب اون فرد کاملا در اشتباهه.
دقیقاً، چون هر دو ما داشتیم به یه سنت شفاهی خیلی قدیمی تر اشاره می کردیم. پس صرف قدمت یه لوح گلی به معنای حق مؤلف نیست. اصلا بیا به خود متن اونوما الیش نگاه کنیم. این متن دقیقاً چیه؟
اینجاست که ماجرای چرخش 180 درجهی پیدا میکنه. محققی به نام الکساندر هایدل تو کتابش اونوما الیش رو با دقت میکروسکوپی خوند.
و نتیجه؟
هایدل متوجه یه حقیقت تکان دهنده شد. اونوما الیش در ذات خودش اصلا یه داستان آفرایش کیهان شناختی نیست.
صبر کن، واقعاً؟ پس این 7 لوح پر از جزئیات درباره چیان؟
از این 7 لوح فقط یه بخش خیلی کوچیک به خلق جهان اختصاص داره. بقیه یه متن در واقع یه مانیفست سیاسی و یه متن پروپاگاندا برای توجیه قدرت یه خدای خاص به نام مردوک است.
مردوک؟
بله، متن درباره تولد مردوک، دلاوری‌هاش و صعودش به بالاترین جایگاه خدایانه. هدف این الواخ این نبود که بگن جهان چطور به وجود اومده. هدفشون این بود که بگن چرا شهر بابل برترین شهره و چرا مردوک حق داره بر بقیه حکومت کنه.
اوه، چه جالب. پس ما عملاً داریم درباره یک کمپین انتخاباتی ماقبل تاریخ حرف میزنیم.
دقیقاً، بیانیه‌های سیاسی که تو لباس اسطوره پیچیده شدن. و اون بخش آفرینش جهان صرفاً یه دکور پس‌زمینه بوده تا عظمت مردوک رو بیشتر نشون بده.
و این تحلیل کل پیشفرض‌های مکتب پان بابلی رو خلاصه‌لاح می‌کنه. وقتی می‌فهمیم انوما الیش یه ابزار سیاسی بوده، مقایسش با متنی مثل پیدایش که دغدغه‌های کاملاً متفاوت الهیاتی داره، از اساس زیر سوال میره.
آره، هایدل میگه ما نمیتونیم دو متن رو فقط به خاطر شباهت‌های سطحی مقایسه کنیم. یکی میخواد ساختار یک تا پرستی بنا کنه، اون یکی میخواد مالیات گرفتن شهر بابل رو توجیه کنه.
مقایسه سیب و پرتقال. خب، عجب مسیر فکری پرپیچ و خمی رو طی کردیم. از بحث روزهای آفرینش و واقعیت تاریخی رسیدیم به بحران فسیل‌ها و در نهایت تو موزه بریتانیا فهمیدیم متنی که دهها سند دزدی فرهنگی محسوب می‌شد فقط یه بیانیه سیاسی بوده.
و می‌دونی چرا این برای شنونده‌های ما مهمه؟ چون مهارت تشخیص هدف متن امروز تو عصر اطلاعات حیاتی ترین مهارته. ما هر روز با محتواهایی روبرو میشیم که ظاهر مستند دارن اما در باطن پروپاگاندای پیچیده‌ای برای تثبیت قدرت یه مردوک مدرن هستن.
دقیقاً، درک اینکه گذشتگان چطور مرز بین اسطوره، تاریخ و سیاست رو تار می‌کردند به ما یاد میده مصرف کننده منفعل نباشیم. و به عنوان یه فکر نهایی میخوام این چالش رو با خودتون ببرید. اگر آنوما الیش یه بیانیه سیاسی تو نقاب داستان کیهانی بوده، باستانشناسان 5000 سال آینده متون امروز ما رو چطور تفسیر میکنن؟
سوال ترسناکیه.
آره؟ آیا ممکنه اونها فیلم‌های علمی تخیلی یا گزارش‌های خبری ما رو پیدا کنن و با خوانشی اشتباه به عنوان متون مقدس یا باورهای کیهانی قرن 21 دسته‌بندیشون کنن؟ این که آیندگان چطور واقعیت تاریخی ما رو تفکیک می‌کنن معماییه که شاید تا ابد بی جواب بمونه. خب خیلی ممنون که تو این کاوش عمیق همراه ما بودید.